بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بحث ما در شرایط عمومی وجوب زکات بود. عرض کردیم زکات واجب نمیشه مگر با 6 شرط: یک، شخص بالغ باشه، دوم عاقل باشه، سوم حر باشه، چهارم ملکیت داشته باشه، پنجم بتونه در مال تصرف کنه و ششم به حد نصاب برسه. نسبت به بلوغ و عقل دلیل مسئله را بررسی کردیم. نسبت به حریت، همون جوری که در جلسه قبلم عرض کردم، ما روایت داریم که از امام سوال میکنن آیا زکات بر عبدی که مالک است بهش تعلق میگیری یا نه، برش واجب میشه؟ امام میفهمن نه، هرچی هم اموالی زیاد باشه. پس از این روایت میفهمیم که حریت شرطه. اگر شخص عبد باشه اصلا زکات برش واجب نمیشه. این در صورتی است که عرض کردم ما اصلا عبد را مالک بدونیم. ولی اگر مبنامون در فقه این باشه که اصلا عبد نمیتونه مالک باشه، عبد و هر آنچه که هست مال مولاشه، بنابراین پس تکلیف متوجه عبد نمیشه. اون چه که تکلیفه فقط متوجه مولاش میشه، چون چیزی نداره خودش، مالک چیزی نیست. و اما شرط چهارم بحث ملکیت بود. این هم جز امور مسلمه. تا انسان مالکیتش نسبت به چیزی محرز نشه و تثبیت نشه، پرداخت زکات واجب نمیشه. بنابراین اگر کسی حیواناتی را به من هبه بکنه ولی هنوز تحویل من نداده، به قبض من نداده، خوبی که لازم نیست، میتونه منصرف بشه نده به من، لذا پرداخت زکات که بر من واجب نمیشه، زکاتی به گردن من واجب نمیشه، مگر اینکه بله تحت تصرف من در بیان، قبضشون کنم، دریافتشون کنم. یا اگر کسی وصیت کرده که 10 شتر به من بدن، درسته کسی که مالک 10 شتر باشه با شرایطی که عرض میکنیم باید زکاتش رو بده که 2 گوسفنده، ولی بحث اینه که هنوز من قبول نکردم. بله اگر من وصیت رو قبول بکنم، شخصی وصیت کرده به اون چیزی که وصیت کرده میگن مصابه که 10 شتر به من بدن، خود اون شخص هم میشه موسی وصیت کننده، اما این وصیت را نسبت به کی کرده؟ نسبت به من، به من میگن مصالح. در صورتی اجرایی میشه که من قبول کنم. بله اگه من قبول کردم، خب اینجا به محض اینکه قبول کردم، خب وقتی فرض بکنیم که اون شخص موسی و وصیت کننده فوت کرده و مرده و من هم پذیرفتم، درسته اینجا من میشم مالک. ولی اگر هنوز من قبول نکردم این وصیت را، که من مالکیت برام پیدا نشده، بنابراین پرداخت زکات لازم نیست. مسئله خیلی روشنه. یا نسبت به مباحات عمومی، خب هر کس که حیازت بکنه چیزی را بتونه به دست بیاره مالک میشه. خب وقتی نسبت به امور مباحات عامه من هنوز این کار را انجام ندادم، هنوز ملکیتی برای من پیدا نشده، مثل ماهی در دریا میمونه، این جز مباحات عامه است، مال همه است. اما اگر من رفتم صیدش کردم، بعد مالکی میشه، بعد از صید میشه ملک من، ولی قبلش که ملک من نیست. بنابراین اون چه که برای عمومه، خب اینجا که دیگه ملک شخصی من نیست که بخوام زکاتش رو بدم. یا اگر چیزی را وقفش کردن برای یک جهت خاصی، مثل اینکه برای علمای بوستانی را وقفش کردن، خب حالا غلاطی داره، آیا بر اون کسایی که برشون وقف شده باید زکات بدن؟ نه، چون ملک از یه جهتی برای یه نوع تصرفاتی ملکشون شده و الا ملکیتی نسبت به اون عین پیدا نکردیم. به عبارت دیگه ملکشون ملک تلق نیست، این در گروه وقف، یه عده شریکن، منم شریکم، حالا یا فقران یا علمان یا یه اقشار خاصی از جامعه هستن، لذا اونجا دیگه زکات تعلق نمیگیره. حالا سوال اینه به چه دلیل اصلا ملکیت شرط شد؟ خوب دقت کنیم. میفهمد اگر ما شک بکنیم آیا ملکیت اصلا لازم هست یا نیست، یه مقدار خودمون فکر کنیم روی این مسئله، اصل چی اقتضا میکنه. اگر ما شک بکنیم، میفهمد اصل اینه که طبیعتا انسان باید مالک باشه، به دلیل اینکه تا من ملکیتی برام پیدا نشده چی رو میخوام پرداخت کنم؟ پرداخت کردن اصلا معنا نداره، وجوب زکات معنا نداره. و ثانیه آیه قرآن را اگر دقت کنیم میفرماد خذ من اموالهم صدقه، از اموالشون صدقه رو بگیر. خب آیا اگر من هنوز ملکیت شخصی نسبت به ای پیدا نکردم، چون هبه کرده ولی هنوز دست من نداده، آیا اینو میگن ملک من؟ خب نمیگن ملک شخصی من، بنابراین چرا زکات بر من واجب بشه؟ اگر وصیتی کردن کی میشه مال من باشه؟ وقتی من وصیت رو بپذیرم و قبول کنم، من مصالح. خب اگر من نپذیرفتم آیا میشه به این بگیم ملک شخصی من؟ خب نمیگن. و حال اینکه ظاهر قرآن اینه، وقتی چیزی ملک شخصی شما را شد و عنوان ملک شخصی شما را پیدا کرد، اونجا زکاتش لازمه. اونجاست که به پیغمبر میگه از این اموال صدقه بگیر و زکات بگیر، خذ من اموالهم صدقه. اما آن ملک من نشده، مال من نیست. لذا از آیه قرآن هم میتونیم استفاده کنیم، تا ملک شخصی فرد نشده زکات واجب نمیشه. این هم نسبت به مسئله ملکیت. اما شرط پنجم چی بود؟ تمکن از تصرف. مال به من دزدیده شده، 5 تا شتر داشتم که اگر بودن باید گوسفند به عنوان زکات میدادم، اما الان مورد سرقت قرار گرفتن یا گم شدن یا توقیفشون کردنه، من نمیتونم دارم والم تصرف کنم. اینجا میفرماد زکات واجب نمیشه. دلیلمون هم یک روایتی است که زراره از امام صادق علیه السلام نقل میکنه، یه شخصی مالش غایبه، نمیتونه مالشو بگیره. امام فرمود زکات برگردنش نیست مگر اینکه به دستش برسه. هر موقع به دستش رسید زکات اون سالش رو میده. بله، امام میفرماد ممکنه مال من مورد سرقت قرار بگیره یا گم بشه یا توقیف بشه، ولی میتونم به راحتی او را به دست بیارم، ولی رهاش کنم به حال خودش. به عبارتی دیگه برای فرار از زکات نرم اون را بگیرم. اینجاست که بله زکات واجب میشه، چون میتونم این مال را به دست بیارم. به عبارتی دیگه من تمکن از تصرف دارم، اما خودم اقدام نمی کنم، و الا میتونم در مالم تصرف کنم، هیچ مشکلی من ندارم. اینجا چرا زکات واجب میشه؟ دلیلش هم روایتی است که در مسئله وجود داره. البته یه مشکلی حالا اینجا از نظر سندی باید ببینیم این روایت دارد یا نداره، که انشالله روی عبارت عرض میکنیم. و اما آخرین شرط بحث نصابه. اصل این که تا غلات به یک نصابی نرسه زکات واجب نمیشه، تا حیوانات به یه حد اقل نصابی نرسه زکات واجب نمیشه، تا طلا و نقره به یک نصابی نرسه زکات واجب نمیشه، این جزء امور مسلمه. بر همین اساس هم یکی از شرایط عمومی را ما چی عرض کردیم؟ نصابه، داشتن نصابه. منتها در باب غلات نصابش فرق میکنه، حیوانات با هم دیگه فرق میکنن، شتر یک نصاب داره، گاو یک نصاب داره، گوسفند نصاب دیگری داره، در باب طلا یک نصاب داره، نقره نصاب دیگری داره. به همین اساس چون نصابها مختلفن، اینها رو میفرمان ما دیگه در شرایط اختصاصی بحث میکنیم. انشاءالله بحث بعدیمون که بحث انعامه، که با چه شرایطی باید زکاتشون رو بدیم، یکی از بحثاش اینه که باید به یک نصاب خاصی برسه حیوانات، لذا اون نصاب خاصش رو در شرایط اختصاصی هر کدام عنوان میکنیم. عبارت رو دقت کنید: و اما اعتبار الحریه. اما اینکه حریت لازمه در پرداخت زکات و عبد نباید زکات را بپردازه، صحیح عبدالله ابن سنان از امام صادق علیه السلام، سأله رجل، از امام یه شخصی سوال کرد. عبدالله میگه و انا حاضر، منم اونجا بودم. سوالش از چی بود؟ ان مال المملوک، از مال مملوک. علیه زکاتون، آیا زکات برش واجب میشه؟ فقال، امام چی فرمود؟ لا، نه، ولو کان الف الف درهمن، اگرچه 1000000 درهم هم مال داشته باشه، نه زکات لازم نیست. و غیر اینم بازم روایت داریم. پس از این روایت میتونیم استفاده بکنیم که نه، زکات نسبت به اموال عبد واجب نیست. البته تمام این بحثا در صورتی است که ما عبد را مالک بدونیم. هازا بنا ان علا ان العبد یملک، این که ما دنبال دلیلیم بنابراین که اصلا عبد مالک بشه، همون جوری که کما هو ظاهر و سیه، ظاهر این روایت هم اینه که عبد میتونه مالک بشه، چون راوی سوال کرده از مال مملوک، ملک خودشه، که آیا زکات داره یا نداره. و الا اگر ما مبنامون این باشه که اصلا عبد نمیتونه مالک بشه، خب اینجا که دیگه فل امر اوزه، مسئله خیلی روشنه. خب معلومه وقتی مال نداره پس چی رو میخواد زکاتش رو بده؟ هر چی هست که مال مولاش، تکلیف متوجه مولاشه، اصلا متوجه عبد نمیشه. و اما اعتبار الملکیه، اما اینکه ملکیت چرا لازمه، فمن المسلمات، دیگه خیلی روشنه، فلا تجب الزکات علی الموهوب، زکات که دیگه واجب نمیشه بر چیزی که بر انسان هبه شده قبل از قبضش. حیوانا به من هبه کردن ولی هنوز دست من ندادن. ولا علی الموسابه، زکات تعلق نمیگیره بر موسابه، اون مالی که بهش وصیت تعلق گرفته به اون میگن موسابه، قبل از قبول موساله، قبل از اینکه من موساله قبول بکنم من لازمه وصیت رو بپذیرم. اینجوری نیست که حتما باید وصیت رو ما قبول کنیم، نه، قبول وصیت که لازم نیست. و همچنین ولا علی المباحات العامه، زکات بر مباحات عمومی، چیزایی که بابا مباح شدن ولی برای همه، یا نه برای قشر خاصی مباح شدن، ولا علی ماکان ملکن ولی لجهتن، اون چی که ملک هست ولی برای یک جهتی. مثل چی؟ مثلا یه بستانی که وقف شده بر علماها به یه جهت خاصی، خب نسبت به اینجور اموال هم طبیعتا غلاتی که داره، یا حیواناتیه که حتی وصیت بکنن برای یک گروه خاصی، یک استفاده خاصی، طبیعتا زکات هم به اونها تعلق نمیگیره. دلیل مسئله چیست؟ والوجه اقتضاء الاصل ذالک، اصل مقتضی همین اعتبار ملکیت. بعد از اینکه ما شک در اعتبار ملکیت کردیم، نمیدونیم آیا ملکیت لازمه یا نه، میفهمد اصل مقتضی اعتبار ملکیت، ذالک یعنی اعتبار ملکیت، اصل همین رو اقتضا میکنه. نمیدونیم آیا زکات تعلق میگیرد یا زکات تعلق نمیگیرد، شک ما معناش همینه دیگه. یعنی در حقیقت اصل براءت چی میگه؟ میگه نه، زکاتی تعلق نمیگیره. بنابراین اصل براءت مقتضی اینه که بدونیم ملکیت رو معتبر بدونیم، و الا با عدم اعتبار ملکیت شک میکنیم که آیا اصلا زکات به ما تعلق میگیرد یا نه. این یک دلیل. دلیل دوم، و ظاهر قوله تعالی خذ من اموالهم صدقه تطهرهم، بگیر از اموالشون صدقه را تا اینها را تطهیر بکنه این صدقه. خب میگه من اموالهم، فان عنوان اموالهم، عنوان اموال که در قرآن اومده، لا یستقو الا مع الملکیت شخصیه، جای نمیگن این مال منه مگر که ملکیت ملکیت شخصی باشه، والا به مال موقوفه که من استفاده میکنم، نسل بعد از من، علمای بعدی استفاده میکنن، قبلی هم، اینه که نمیگن ملک شخصی من. و حال این که ظاهر قرآن اینه ملک شخصی باید زکات بده، خود پیغمبر بگیر از اموالشون، اینجا که نمیگن ملک منه. لذا میفهمد فإن عنوان اموالهم، عنوان اموالهم که لا یستق و صدق نمی کنه مگر با ملکیت شخصیه. بله اگر ملک شخصی من شد اینجا عنوان مال صدق می کنه، طبیعتا وجوب زکات میاد. و اما اعتبار و تمکن من التصرف، ممکنه ملک من باشه گم شده، دزدیده شده، توقیف شده، اینجا چی میفهمد؟ نه، زکات لازم نیست پرداخت بشه، معتبر تمکن از تصرف در مال. این هم همه قبول کردن، فمتسالمون علیه، همه علما برش توافق دارن. فلا تجب الزکات فی المسروق، در مالی که مورد سرقت قرار گرفته زکات لازم نیست. ول مجهود، گم شده، و نحوه ما توقیف شده. به چه دلیل؟ به خاطر موثقه زراره از امام صادق علیه السلام، رجل ماله عنه غائب، شخصی است که مالش ازش غائب شده، نیست، لا یقدر علی اخذه، نمیتونه به دستش بیاره. قال فلا زکات علیه حتی یخرج، زکات برش لازم نیست مگر اینکه از غیبت بیرون بیاد، حتی یخرج. فاذا خرجه، حالا اگه ظاهر شد چی؟ بله، زکاه العام واحد، زکات یک سالش رو میده. اما فاذا کان یدعه متعمدا و دعا یدعه، اگر نه مالش رو رها میکنه عمدن، و حال اینکه به هو یقدر علی اخذه، میتونه مالشو بگیره ولی نمیره بگیره. فعلیه زکات لکل ما مر به من السنین، زکات این چند سالیه که نداده باید بده، چون میتونسته بره مالش رو بگیره، میدونسته که مالش رو برده، میدونسته گم شده الان کجاست، یا اگر توقیف شده بره بگیره، اما عمدن نمیره بگیره. اینجا طبیعتا باید زکات تمام این سالها رو بپردازه. روایت دیگر هم داریم. سوال اینه، آیا این روایت از نظر سندی چطوره؟ ما تعبیر آوردیم به موثقه. چرا؟ خوب دقت کنید. می‌فرماید این روایت رو شیخ طوسی نقل کرده در تهذیب خودش، و خوشبختانه شیخ طوسی این روایت را وقتی نقل میکنه، واسطه ای که این وسط وجود داره، خوب دقت کنید، یعنی بین شیخ طوسی و بین ابن فضال تمام این واسطه هایی که وجود دارن، میفرماید تمامشون ثقه، هیچ مشکلی وجود نداره. حتی در بین افراد علی ابن محمد ابن زبیر وجود داره، ایشون میفهمه حتی ایشون هم موثقه. چرا؟ میفهمه درسته، ما وقتی به کتب رجالی مراجعه کنیم میگن ایشون مجهوله، شما مراجعه کنید نمیگن ایشون ثقه است، میگن مجهوله، یعنی توثیق نشده، ولی میفهمه در این حال ایشون شخص ثقه است. به چه دلیل؟ میفهمه به دلیل اینکه خود شیخ طوسی در مشیخه خودش، یعنی وقتی که کتاب تهذیب را می نویسه، در کتاب تهذیب سندار نمیاره، اما آخرش یه مشیخه آورده که شیوخ را ذکر کرده که مثلا گفته من اگر مثلا از ابن فضال نقل کردم، من که مستقیم نمیتونم من شیخ طوسی از ابن فضال نقل کنم، این واسطه ها، این وسط ها کیا بودن؟ خودش عنوان کرده که واسطه ها کیان. خوشبختانه علی ابن محمد ابن زبیر را ایشون به عنوان یکی از شیوخی که اجازه حدیث میدادند ذکر میکنه، لذا خود شیخ طوسی میگه من از ایشون اجازه نقل این حدیث را دارم. خب وقتی کسی بوده که اجازه نقل حدیث میداده و جزء شیوخ اجازه حدیث بوده، چطور میشه این شخص ثقه نباشه؟ بر همین اساس حتی علی ابن محمد ابن زبیر هم که در سند روایت قرار داره، به نظر ایشون شخص ثقه‌ایه و روایت صراحتاً دلالت میکنه بر این که شخص باید تمکن از تصرف داشته باشه. لذا میفرماید و سند شیخ به ابن فضال. خوب دقت کنید. خب حالا این وسط کیا قرار دارن؟ چند نفر؟ خودش اگر مراجعه کنید در مشیخه، یعنی در کتاب تهذیب جلد دهم صفحه 322 چاپ دوم دارالعذراء صفحه 322، خود شیخ اونجا میگه، میگه و ما ذکرته فی هذا الکتاب عن علی ابن الحسن ابن فضال، میگه من شیخ طوسی هر چه توی کتابم تو تهذیبم روایت از علی ابن فضال ذکر کردم، من واسطه ها میدونید کیا بوده؟ خودش میگه فقط اخبرنی بهی احمد ابن عبدون المعروف به ابن الحاشر، من اونایی که از ایشون نقل کردم واسطه بین من و ایشون آقای احمد ابن عبدون بوده که همون ابن حاشر معروف. سماعا من، من از ایشون شنیدم، من از احمد ابن عبدون شنیدم و اجازتا ان علی ابن محمد ابن از زبیر و اجازه ذکر حدیث و نقل حدیث، اجازه حدیث داشتم از علی ابن محمد ابن زبیر. خب این علی ابن محمد ابن زبیر او از کی شنیده؟ عن علی ابن الحسن ابن فضال. پس بین شیخ طوسی یکی احمد ابن عبدون بوده، یکی هم علی ابن محمد ابن زبیر بوده، بعد از ابن فضال تا میرسیم به زراره که نقل میکنه از امام صادق علیه السلام. سؤال اینه، خب احمد ابن عبدون ثقه، ولی این وسط علی ابن محمد ابن زبیر چی؟ میفهمد اینم مشکلی نداره، خود شیخ طوسی در مشیقش گفته من اجازه دارم از طرف ایشون، معلوم بوده از جز بزرگان اجازه حدیث بوده، لذا پس این روایت هیچ مشکلی هم از نظر سندی ندارد. لذا میفهمد و سند شیخ به ابن فضال اگرچه مشتمل بر علی ابن محمد ابن زبیره، این وسط محمد ابن علی ابن زبیرم هست، ببینید شکی نداریم، چون چند نفر در سند هستن، حسن ابن فضال بعدش داره ان اخوی ان ابیه ما ان الحسن ابن جحم ان عبدالله ابن بله بکیر ان زراره، همه اینا مشکل ندارن، ما مشکلمون رو علی ابن محمد ابن زبیره. میگه درسته مشتمل هست بر علی ابن محمد ابن زبیر، تو سند این اقام قرار گرفته، الذی لم یوثق، اون کسی هم هست که توثیق نشده، نگفتن ثقه نیست ولی نگفتن هم که ثقه است، منتها میگه مشکلی نداریم، ولو کتابا ننوشتن الا ان الامر فیه سهل، مسئله در مورد علی ابن محمد ابن زبیر آسونه. چرا؟ بعد از اینکه میدونیم ایشون از شیوخ اجازه حدیث بودن، که حتی به خود شیخ طوسی هم اجازه داده. از شیخ اگر اونجا رو نگاه کنید میگه این حدیث را سناعن من از احمد ابن عبدون شنیدم، ولی با اجازتن عن علی ابن محمد، از ایشون اجازه داشتم. ببینید پس معلوم میشه جز شیوخ اجازه است، لذا از نظر سندی روایت هیچ مشکلی نداره. این هم شرط پنجم. و اما نصاب فهو و این کان من الشرائط العامه. نصاب اگرچه به نظر ما یه جز شرایط عمومیه، یعنی میخواد زکات نقدین باشه، میخواد غلات باشه، میخواد انعام و حیوانات، فرق نمی کنه، همه باید نصاب داشته باشن. منتها به دلیل اینکه میفرماید ما یه نصاب ثابت نداریم، شطور یه نصاب داره، گاوی یه نصاب داره، گوسفند یه نصاب داره، طلا برای خودش نصابش جداست، زکات جداست، غلات جداست، به همین خاطر ما ناچاریم تو شرایط اختصاصی از نصاب بحث کنیم. الا اینکه نصاب به خاطر اینکه کمیتش مختلفه، به سبب اختلاف او چیزی که در زکات واجب میشه که باید ببینیم غلات انعامه، اگه انعام هم از تازه کدوم یکی، و همچنین نسبت به پول و سکه. لذا میفرماید الا اینکه به خاطر اختلاف مقدارش، به سبب اختلاف او چیزی که زکات درش لازم میشه، ما متعرض نصاب میشیم، ولی در شرایط اختصاصی، چون نمیتونیم یه نصاب واحدی عنوان کنیم، چون گاو جداست، گوسفند جداست، شتر جداست، طلا جداست، نقره جداست، غلات جداست. پس نمیتونیم یه نصاب ثابت ذکر کنیم جز شرایط عمومی. بله اون مقداری که مسلمه اینه که همه نصاب دارند، بدون نصاب نیست. از اینجا به بعد وارد شرایط اختصاصی میشه. ابتداعا ایشون انعام را ذکر میکنه. خوب دقت کنید، در انعام ما چند تا شرط داریم. شرط اول اینه که باید به حد نصاب برسیم، این مسلمه. حالا نصابش چیه؟ در شتر قاعدش اینه، خوب دقت کنید، اگر کسی 5 شتر داره باید یه گوسفند به عنوان زکات بده. پس رسیدن به حد نصاب، نصاب در شتر حداقل 5. اگر 10 تا داشته باشه 2 تا گوسفند. اگر کسی 15 شتر داره 3 گوسفند. اگر 20 شتر داره 4 گوسفند. اگر 25 تا شتر داره 5 تا گوسفند. اگر 26 تا شتر داشت، اینجا دیگه گوسفند زکاتش نیست. اگر به 26 تا رسید باید یک شتر بنت مخاز بده، شتری که وارد سال دوم شده. حالا اومدیم و بیشتر شد، رسید به 36 تا. به محض اینکه به عدد 36 تا رسید باید یک شتر بنت لبون بده. اگر شترهاش بیشتر شد، به 46 رسید باید یک شتر حقه بده. اگر شترها به 61 رسید باید یک شتر جزعه بده. و همین جور میریم، اگر به 76 رسید باید 2 تا بنت لبون بده. و اگر به 91 شتر برسه باید 2 حقه بده. و آخرین نصاب 121ه. اگر به 121 رسید قاعده اینه، در هر 50 تایی یک حقه، هر 40 تایی یه بنت لبون در نظر میگیره. بنابراین اگر کسی 160 شتر داره با عدد 40 اگر بخوایم حساب کنیم، 4 تا 40 تا میشه 160 تا، پس باید 4 تا بنت لبون بده. اگر کسی 200 شتر داره، طبیعتاً عدد 200 را هم میتونیم با 40 تا 40 تا حساب بکنیم، 5 تا بنت لبون بده. هم میتونیم با عدد 50 حساب بکنیم، 4 تا شتر حقه بده. اما اینکه حالا بنت مخاز چه شتری است، یا بنت لبون چه شتری است، یا حقه به چه شتری گفته میشه، اینها را انشالله در جلسه بعد این موارد را خواهیم گفت. اما اگر فرد گاو داره، حالا میخواد زکات بده، تا 29 تا اصلا زکات نداره، هر کی تا 29 تا گاو داره زکاتش واجب نیست. اما به محض اینکه 30 تا گاو داشته باشه باید یک گاوی که در اصطلاح بهش میگیم طبیعه به عنوان زکات بپردازه. اگر حالا 40 تا داشته باشه، یک گاوی که بهش میگیم مسنه، اون را باید یه دونه از اون نوع گاو را به عنوان زکات بده. بعد از او چی؟ دیگه بعد از او همین دو زکات نصاب رو داریم، 30 و 40. بعد از او دیگه باید با عدد 30 و 40 درستش کنیم. مثلا اگر کسی 70 تا داره، خب یه دونه گاو طبیعی میده به عنوان زکات، یه دونه مسنه میده. اگر کسی 120 تا گاو داره، خب 120 تا با چه عددی جور کنیم؟ میتونه با 30 تا 4 تا طبیعی بده، میتونه با عدد 40 3 تا مسنه به عنوان زکات بده، فرق نمیکنه. حالا اگر کسی 90 تا داره، اینجا رو خوب دقت کنید، 90 تا رو با چی درست کنیم؟ طبیعتاً با 30 عدد 30 درست میشه. 3 تا طبیعی گاو از نوع طبیعی به عنوان زکات باید بده. پس دو تا نصاب داریم، یک 30 دوم 40، بعد از او قاعده اینه با این عدد 30 و 40 درستش کنیم. بنابراین اگه 50 تا گاو داره همون یه دونه مسن نمیده، خوب دقت کنید. اما اگه 60 تا داشت با عدد 30 باید دو تا از نوع طبیعی به عنوان زکات بده. این هم نسبت به گاو. اما گوسفند چی؟ خوب دقت کنید، ما در گوسفند 5 تا نصاب داریم، یکی 40، یعنی اگر کسی 39 تا داره زکات واجب نیست برش. اما اگر 40 تا گوسفند داره چرا باید یک گوسفند به عنوان زکات بده؟ از 40 که بگذریم دیگه حکمش یکیه تا 121 گوسفند. اگر 121 داشت دو تا باید بده. پس اگه 120 داشت همون یه دونه گوسفنده. 121 شد دو تا گوسفند به عنوان زکات میده. دوباره از 121 حکمش همین دو گوسفند تا به عدد 201 برسه. به محض اینکه گوسفندا شد 201، سه تا گوسفند به عنوان زکات میده. دوباره از 201 همین حکمش سه گوسفند تا به عدد 301 برسه. به محض اینکه 301 گوسفند داشت 4 تا گوسفند به عنوان زکات میده. حکمش همین 4 تاست تا از 400 بگذره. 400 به بالا دیگه. به محض اینکه به عدد 400 به بالا رسید قاعده اینه در هر 100 تا یک گوسفند. پس 400 تا 4 تا گوسفند. خوب دقت کنید. 500 تا 5 تا گوسفند. 1000 تا داره 10 تا گوسفند به عنوان زکات باید بپردازه. پس زکات گوسفند هم 5 تا. خوب دقت کنید. حالا سوال اینه، این یکی از شرایط عمومی وجوب پرداخت زکات در حیواناتی که به حد نصاب باید برسه که عرض کردیم. اما این تنها کفایت نمی‌کنه، شرایطی دیگه هم داره. شرط دیگه‌ش اینه که باید حیوانات بیابان‌چر باشن. اما اگر مألوفه باشه، این غذا برای اونها تهیه میکنه خودش، اینا زکات نداره. حیوانی که از غذایی که در بیابان است، علوفه‌ای که در بیابان استفاده کنه، این زکات داره و الا زکات نداره. شرط سوم اینه که باربر نباشن، به عنوان کار ازشون استفاده نکنن. اما اگر اینا نقش باربری دارن، کار از اینها میکشن، به عنوان عامل و کار میکنن با اینها، بار میبرن، اینجا زکات نداره. و شرط چهارم هم اینه که باید یک سال با همین شرایطی که گفتیم بگذره، یعنی یک سال ملکیتش نسبت به اینها تعلق بگیره، بعد از یک سال زکات واجب میشه. اگر این چهار شرط فراهم بود، اینجا بله پرداخت زکات واجبه و الا واجب نیست. این قسمت عبارات دقت کنید تا جزئیاتی داره که عرض کنم. شرایط الوجوب فی الانعام، وارد شرایط اختصاصی شدیم. لازم است برای وجوب زکات در انعام بعد از شرایط عمومی، عقل و بلوغ و حریت و ملکیت و تمکن، علاوه بر اینها چی لازمه؟ توفر و انصاب، یکی فراهم باشه. شرط اول نصاب. نصاب چیه؟ و فی الابل 12 نصاب. در شتر 12 نصاب داریم، یک عدد 5 شاتون یک گوسفند. 10 شتره که شاتان دو گوسفند میده به عنوان زکات. 15 تا شتره که سلاس و شیاط سه گوسفند به عنوان زکات میده. 20 وقتی 20 تا شتر داره اربع و شیاط 4 تا گوسفند. 25 شتر خمس و شیاط 5 گوسفند. بعدش عدد 26، یعنی اگر انسانی 26 تا شتر داشت اینجا باید یک بنت مخاز بده. بنت مخاز چیه؟ خوب دقت کنید، از بین شتراش یک شتری را که از نوع بنت مخاز باشه باید به عنوان زکات بده. چه شتری را میگن بنت مخاز؟ شتری که وارد سال دوم شده، یعنی سال اولش تمام شده وارد سال دوم شده، اینو میگن شتر بنت مخاز. اینم یک نصاب. نصاب بعدی 36. به معنی اینکه 36 تا شتر داشت باید یه بنت لبون بده. پس اگر 35 تا داشت همون بنت مخاز کافیه. 34 تا بنت مخاز، ولی به معنی اینکه به 36 شتر رسید، شتری میده که در اصطلاح بهش میگن بنت لبونه. چه شتری است؟ بنت لبون اون شتریه که وارد سال سوم شده، دو سالش تمام شده وارد سال سوم شده. حالا اگر 37 تا 38 تا 40 تا 45 تا همش همون یه دونه به تلبون کافیه، اما اگر شتراش رسید به عدد 46 اینجا باید یک حقه بده و اون شتریه که 3 سالش تمام شده و وارد سال 4 شده. دوباره حکمش همینه تا عدد 61 شتر. اگر 61 شتر داشت باید یک شتری بده از نوع جزعه و اون شتریه که وارد سال 5 شده. حالا اگر شتراش به 76 تا رسید، بنت لبون، دو تا بنت لبون میده. چه عرض کردیم دیگه بنت لبون چیه؟ وارد سال 3 شده باشه. دو تاشو میده. حالا اگر شتراش 91 بود، مالک 91 شتره. دو تا حقه میده. حقه رو که عرض کردیم وارد سال 4 شده، حالا دو تا باید بده. اگر 121 شده، میفهمد اینجا دیگه از عدد 121 قاعده اینه، فی کل 50 حقه، در هر 50 تا شتر یه دونه شتری که از نوع حقه باشه به عنوان زکات میده، در هر 40 تایی یه دونه بنت لبون میده. قاعدش همینه. مثلا اگر شما فرض کنید 200 تا داره، 200 شتر داره، پس 4 تا حقه میده. اگر 220 تا داشت چی؟ خوب دقت کنید. 220 تا اینجا رو با چی حساب کنیم؟ 220 را دو تاشو 50 تایی حساب بکنیم، سه تاش هم 40 تایی حساب میکنیم. هر 50 تایی یه دونه حقه، پس دو تا حقه باید بده، این میشه 100 تا. 120 تا دیگه هم داره، مجموعا 200 اونا رو 40 تایی حساب بکنیم، سه تا هم بنت لبون بده، هر 40 تایی یه دونه بنت لبون، پس دو تا حقه و سه تا بنت لبون اگر 220 تا شتر داره. پس این 12 حساب در باب شتر. قاعده اینه دیگه. حالا همینجور اگه 500 تام داشته باشه به همین شکل باید با عدد 50 و 40 حسابش کنیم. البته باید هم در عدد جوری حساب بکنیم که اضافه نیاریم، یا اگرم میاریم حد اکثر تا 9 تا عدد باشه، بیشتر نشه. یعنی باید جوری حساب بکنیم که یا با عدد 40 اگر هماهنگ با عدد 40 درستش کنیم، یا با عدد 50، یا با هر دو. این نسبت به شتر. اما بریم سراغ گاو. و فی البقر نصابان، در گاو ما دو نصاب داریم. خوب دقت کنید، یکی 30 تاست، پس کسی که 29 تا گاو داره زکات برش واجب نیست. چی میده؟ یک تبیع. تبیع چیه؟ گوسالیه که یه سالش تمام شده. حالا اگر 40 تا داشت یه مسنه میده، گوساله ماده ایست که وارد سال 3 شده باشه، اینم میشه مسنه. خب و زائدو عفون الا ان یمکن حسابه به حد ما. حالا اگر 41 42 تا اینا دیگه نه، همون 40 تا رو میده. 50 تا داره، همون زکات 40 تا رو میده. 59 تا داره، همون 40 ملاک، یه دونه مسنک. اما اگه به 60 رسید چی؟ اینجا باید دو تا تبیع بده. از اینجا به بعد باید یا با 30 یا با 40 درستش کنه. یمکن عفو میشه تا اینکه ممکن باشه حسابش کنیم یا با یکیشون. اگه با چه مثلا 80 تا گاو داره، خب با 40. 60 تا داره با عدد 30. یا نه با هر دو بهما، با هر دو. مثلا اگه 70 تا داره، 70 که با 30 نمیتونم درست کنم، اما میتونم به جای 40 تاش یه دونه گاو مسنه بدم به عنوان زکات، به جای 30 تاش یه دونه طبیعی بدم، با هر دو حساب میکنم. این هم نسبت به. اما در گوسفند ما 5 تا حساب داریم، 40 تا گوسفند، یک گوسفند شات، 121 شاتان دو گوسفند، 201 سه گوسفند، 301 4 تا و 400 به بالا. قاعده اینه فی کل امعه، در هر 100 تای شاتون یه دونه گوسفند باید بده. این شرط اول که نصاب بود. شرط دوم از صوم، بیابانچر باشه در طول سال، فترت الحول، در فاصله بین سال همش بیابانچر باشه. شرط سوم عدم کونها عوامل، اینه که باید این حیوانات به عنوان باربر نباشن، بیکار باشن در طول سال. پس گاو و شتری که تو مزرعه کار ازش کشیده میشه یا به عنوان بار، اینا زکات نداره. و شرط چهارم مرور حول علیها عند مالکها، نزد مالکش باید بگذرد بر این حیوانات یک سال، یک حول، جامعتا للشرایط، با همه شرایطی که گفتیم اگر یک سال برش بگذره پرداخت زکات واجب میشه. و صلی الله علی محمد و آله و سلم.
صلاه الله سلام الله عليك يا اجمل خلق.
تهیه شده در دفتر فناوری آموزشی و اطلاعات مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران. بارش رحمت الهی بر زندگی سراسر سبزتان مستدام باد.